اینجا رادیو آزادی است و برنامه صبح امروز جمعه 11 سنبله مصادف با 2 ماه سپتامبر خوش آمدید. اما نخست خبرهای مهم. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با اشاره به بازگشت برخی از دیپلماتان هندی به کابل اطمینان داده است که طالبان امنیت دیپلمات‌های خارجی را برقرار می‌کنند. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان به رادیو آزادی گفت که آقای متقی روز پنجشنبه از آغاز دوباره حضور دیپلماتیک هند در کابل استقبال کرد.
متقی صاحب به دیپلماتان خارجی خوش آمدید گفت و برایشان اطمینان داد که به امنیت آنها مانند یک سال گذشته توجه خاص صورت می‌گیرد. حکومت جدید در افغانستان برقراری امنیت نمایندگی ها و دیپلماتان خارجی را وظیفه خود می‌داند.
دهلی نو برخی از دیپلماتانش را اخیراً دوباره به کابل فرستاده است. شماری از مهاجرین افغان در خیبر پختونخوا میگویند که بر اثر سیلاب‌های اخیر در پاکستان با آنها نیز شدیداً آسیب رسیده و هنوز کمک دریافت نکردند. مهاجران افغان مستقر در خشکی نوشار گفتند که 250 خانه آنها در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها ویران شده و تمامی وسایل خانه تخریب گردیدند. بسیاری مناطق افغانستان و پاکستان به تازگی گواه سیلاب‌ها بودند. محکمه در پاکستان ضمانت پیش از بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان را در قضیه مرتبط با تروریسم دیروز برای 2 هفته دیگر تمدید کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از وکیل عمران خان در این باره گزارش داده است. قبل از این ضمانت پیش از بازداشت صدر اعظم پیشین پاکستان پس از حضور کوتاهی وی در محکمه برای 1 هفته تمدید شده بود. با وجود تشدید جنگ در اطراف نیروگاه استهی زپروژیا در جنوب اوکراین، رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی دیروز از این نیروگاه دیدن کرد. تأسیسات استهی زپروژیا در کنترل روسیه است. شرکت دولتی انرژی اتمی اوکراین گفته که گروسی پس از بازدید از این نیروگاه آنجا را ترک کرد، اما 5 بازرس اداره بین‌المللی انرژی اتمی به طور موقت و احتمالاً تا فردا شنبه در تأسیسات استهی باقی خواهند ماند. و سریلانکا با پیروزی در برابر بنگلادش به عنوان تیم دوم به مرحله دوم رقابت‌های 20 اوره کرکت جام آسیایی راه یافت. بازی میان سریلانکا و بنگلادش دیشب برگزار شد. پیش از این افغانستان در گروه B به عنوان تیم اول راهش را به مرحله دوم باز کرده بود. نتیجه بازی هند و پاکستان با هنگ کنگ مشخص خواهد کرد که کدام تیم در مرحله دوم با تیم افغانستان روبرو خواهد شد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. دیدبان حقوق بشر میگوید مرتکب جنایت‌های جنگی در حکومت پیشین در بیرون از کشور به سر میبرند. همزمان محکمه بین‌المللی جزایی خواهان رد درخواست حکومت پیشین افغانستان در ارتباط به تحقیقات از مرتکبین جرائم شده است. این محکمه تا چه حد عملی و ممکن است؟
بله، با توجه به آنچه در افغانستان اتفاق افتاده و اتفاق میفته و با استقرار و قوام طالب، برای فعلا زمینه انتقاد از درون افغانستان عملی به نظر نمیرسد.
IOM میگوید بیش از نیم جمعیت افغانستان از فقر رنج میبرند. یکی از متقاضیان کمک:
تاسو ګوره د کور دغه حالت دی، وړه غوړی
شما ببینید این وضعیت خانه است. آرد، روغن، بوره و چای، همه چیز چپرکت و بستر را سیل برد.
سیلاب ها بیش از 100,000 تن را در افغانستان متاثر کرده است. در ادامه برنامه میشنوید که مرسی کراب مؤسسه بین‌المللی کمک رسانی غیر دولتی در هرات کورس‌های آموزشی عرفوی را ایجاد کرده است.
وضعیت من خرابه. ما یاد گیریم. یک لقمه نونی بتونیم به بچه‌ها خوب بیاریم.
با ما باشید و زودتر از دیگران از تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:35 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب و همکارانم یک جا میزبان این برنامه خبری هستیم. یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید افغانهایی که در ارتباط با جرایم جنگی باید محاکمه می شدن اکنون در بیرون از افغانستان به سر می برن. او این مطلب را پس از آن ابراز می کند که سرانوالان محکمه بین‌المللی جزایی از قاضی های این محکمه خواستند که در مورد اثرگیری تحقیقات درباره جنایات جنگی در افغانستان فوراً تصمیم بگیرند. بیشتر در این گزارش از ستاره فروخ.
به دنبال اظهارات سرانوالان محکمه بین‌المللی جزایی در پیوند به تحقیقات در مورد جرایم جنگی در افغانستان، پاتراشیا گاسمن مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر در توییت میگوید شمار زیادی از کسانی که باید محاکمه می شدن یا محاکمه شوند در بریتانیا، کانادا، اروپا، آسیای میانه، امارات متحده عربی و یا کشورهای دیگر به سر می برند. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که کریم خان سرانوال محکمه بین‌المللی جزایی در هاگ هالند گفته که درخواست افغانستان برای به تعویق انداختن تحقیقات باید رد شود، زیرا به گفته او مقامات در افغانستان برای تأمین عدالت در محاکم این کشور تلاش نمی کنند. حکومت مخلوعی افغانستان در ماه مارچ سال 2020 از این محکمه خواسته بود که تحقیقاتش را در مورد جرایم جنگی در این کشور به تعویق بیندازد، زیرا گفته بود که خودش درباره ادعاهای جرایم جنگی تحقیق میکند. سرانوالان محکمه بین‌المللی جزایی در ماه سپتامبر پارسال گفته بودند از محکمه خواستند که به سرگیری تحقیقات در مورد جنایات طالبان و داعش اجازه بدهند. آنها گفتند که قاضیان به بررسی ادعاهای جرایم احتمالی نیروهای افغان و آمریکایی اولویت ندادند. پاتراشیا گاسمن میگوید که حکومت پیشین افغانستان برای تحقیق در مورد ادعاها درباره تخطیهای نظامیان آمریکایی هیچ نوع معلومات و اسناد را شریک نکرده بود.
شما شنیدید که یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید افغانهایی که به خاطر جنایت جنگی باید محاکمه میشدند اکنون در بیرون از افغانستان زندگی میکنند. از سوی دیگر سرانوالان محکمه بین‌المللی جزایی از قاضیهای این محکمه خواستند که در مورد اثرگیری تحقیقات درباره جنایت جنگی در افغانستان فوراً تصمیم بگیرند. سوال در اینجاست که محاکمه مرتکبین تا چه حد عملی و ممکن است، در حالی که طالبان در افغانستان حاکمان، امریکایی ها به کشورشان برگشتند و حکومت پیشین از هم پاشیده. این سوال را از عارف سحر استاد در پوهنتون شفلید هالام بریتانیا و تحلیلگر امور سیاسی افغان پرسیدم. او گفت
این مسئله یک مسئله خیلی پیچیده است. حالا که طالبان در قدرت آمدن به صورت کامل بر افغانستان استقرار و قوام پیدا کردند و با توجه به اون ریکارد و گذشته خیلی تاریکی که طالبان در قسمت حقوق بشر و جنایات علیه بشریت داره، و فعلا این امکان وجود نداره که در داخل افغانستان تحقیق صورت بگیره. اما با توجه به این که بخش زیاد از کارمندان با صلابت حکومت قبلی در کشورهای غربی زیست دارن و پسران طالب هم داره در کشورهای غربی رفت آمد میکنن و نیروهای خارجی هم کالا به کشورشون برگشه، ممکنه که این یک فرصت باشد مبنی بر این که بحث تحقیقات جرایم جنگی در افغانستان سر گرفته شود و یک محکمه با صلابت و با صلاحیت تأسیس داده شود تا بتونه پیگیری این مسئله باشه.
سرانوالان یا سرانوال امی محکمه گفته که درخواست حکومت افغانستان برای تحقیقات از مرتکبین جرایم جنگی باید رد شود. یعنی حکومت قبلی درخواست داده بودند که باید این تحقیقات به تعویق انداخته شود. اثرگیری این تحقیقات در کجا؟ در افغانستان ممکن نیست.
با توجه به این که طالبان برای فعلا در قدرت قرار دارن و اینا یک بخش مهمی از این مجادله در طول 20 سال بودن و مرتکب این جرم جنایت شدن. به نظر میرسه که برای فعلا زمینه انجام یک تحقیقی که بتونه به نتیجه درست و مثبت منتج شود در افغانستان وجود نداره، کما اینکه در بخش لوجستیک و فراهم آوردن اون بستر سیاسی و حقوقی این تقاضا ممکنه کار شود تا اینکه دیده شود که طالبان اساسا افغانستان به کدام سمت سو حرکت میده. اگر بشه که یک نوع ثبات نسبی هم در افغانستان فراهم شود، این یک پیشرفتی بشه در طرف جامعه جهانی فراروی طالبان مبنی بر گرفتن مشروعیت که اجازه بده که انتقاد در درون افغانستان اتفاق بیفته، ممکنه که یک فرصتی باشد. ولی با توجه به آنچه در افغانستان اتفاق افتاده و اتفاق میفته و با استقرار و قوام طالب، برای فعلا زمینه انتقاد در درون افغانستان عملی به نظر نمیرسد.
پتریشیا گاسمن، مسئول بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر، گفته که مرتکبین این جرایم در خارج از افغانستان، در بیرون از افغانستان است. چگونگی تحقیقات از آنها چه خواهد بود به نظر شما؟
خب با توجه به پرونده های دیگه که ما از کشورهای دیگه داریم، اون فرصت و اون احتمال وجود داره که از اونایی که در افغانستان در این دوران 20 سال مرتکب این جنایات جنگی شدن و برای فعلا در کشورهای غربی پناهنده شدن انتقاد صورت بگیره. اما بستگی به این داره که واقعا این دادگاه بین‌المللی لاحه منابع لازمه و اون امکانات لازمه در اختیار سرانوالان خود قرار میده یا نه. ولی واقع امر اینه که اگر اون تعهد لازم وجود داشته باشد، اگر اون اراده لازم وجود داشته باشد، این کار امکانش هست.
در مورد نیروهای امریکایی چی؟ به خاطر از اینکه امریکا سالهای قبل شدیداً مخالف این تحقیقات بوده،
با توجه به اون عمق جرایمی که توسط نیروهای خارجی به سرکردگی آمریکا یا نیروهای آمریکا در افغانستان اتفاق افتاده، خیلی بعید به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا اجازه لازم و تجهیزات یا منابع مالی لازم در اختیار دادگاه بین المللی، خصوصا دادگاه بین لاحه قرار بده. و یک بحث دیگه که ممکنه بر پیشگی این مسئله اضافه کنه، اون قانون نظامی خود ایالات متحده آمریکا است که در بعضی موارد ایالات متحده آمریکا میتونه که مفاد اون قانون در درون کشور خود فعال بسازه و اون میتونه که یک لایه دیگر مبنی بر جلوگیری از این تحقیقات توسط دادگاه بین المللی فراهم کنه. بنابراین احتمال این که سربازان آمریکا توسط دادگاه بین المللی، خصوصا دادگاه بین المللی، مورد تحقیق قرار بگیره خیلی خیلی بعید به نظر میرسه.
عارف سحر، استاد پانتون در لندن و کارشناس امور سیاسی افغان بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید که بیش از نیم جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های اضطراری هستند. با گفته IOM این افغان‌ها از فقر شدید رنج می‌برند و در زمینه تهیه مواد غذایی با دشواری‌های زیاد روبرو هستند. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که 24 میلیون و 400 هزار تن در افغانستان به کمک های بین المللی وابستند. بر اساس گزارش IOM این افراد 59% نفوس افغانستانند. در این گزارش که روز پنجشنبه نشر شد، گفته شده است که از ماه آگوست پارسال، یعنی از زمان حاکم شدن دوباره طالبان در افغانستان، تقریبا همه افغانها با فقر روبرو شده و این کشور با فروپاشی اقتصادی سیستماتیک مواجه بوده است. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که این فاجعه بشری عمدتاً به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، سوء تغذیه شدید، فرصت‌های معیشتی محدود و آوارگی ناشی از جنگ ایجاد شده است. سرازیر شدن سیلاب‌ها در این اواخر در ولایت‌های مختلف افغانستان به بسیاری مردم خسارات مالی وارد کرده و به مشکلات اقتصادی در کشور افزوده است. کریم الله یک باشنده ولایت ننگرهار است. او به رادیو آزادی میگوید که خانواده وی نیز در نتیجه سیلاب ها سخت آسیب دیده و به سرپناه نیاز دارند.
تاسو ګورید کور دغه حالت ده. وړه غوړی
شما ببینید این وضعیت خانه است. آرد، روغن، بوره و چای همه چیز چپرکت و بستر را سیل برد. از مقام های امارت می خواهیم که برای ما سرپناه فراهم کنند.
IOM در گزارشش همچنان گفته است که مردم در همه 34 ولایت افغانستان به کمک های اضطراری نیاز دارند، زیرا خدمات ابتدایی به شدت متاثر شده، برنامه های انکشافی به حالت تعلیق در آمده است و در نتیجه مشکلات اقتصادی و رویدادهای طبیعی درآمد مردم به طور چشمگیر کاهش یافته است. در گزارش آمده است که در این شرایط سخت سازمان بین المللی مهاجرت در زمینه رسیدگی به نیازهای بشردوستانه و کاهش تأثیر رویدادهای طبیعی مانند زلزله ماهی جون به تلاشش ادامه می دهد. ولایت‌های پکتیکا و خوست در ماهی جون گواه زلزله مرگبار بودند. بر اساس گزارش ها در این زلزله بیش از 1000 نفر جان باختند و حدود 3000 تن دیگر زخمی شدند. بر اثر این رویداد صدها خانواده بی خانه شدند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که طی 12 ماه اخیر کمک های از قبیل مواد غذایی و سرپناه های موقت را به 1,300,000 تن در افغانستان فراهم کرده است.
سازمان ملل متحد میگوید که سیلاب‌ها بیش از 100,000 تن را در افغانستان متاثر کرده است. در این حال حکومت طالبان میگوید که رویدادهای طبیعی از ماه جون به این طرف در افغانستان میلیاردها دلار خسارات در پی داشته است. بیشترین آسیب به مردم در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های شرقی وارد شده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت طالبان میگوید که از ماه جون به این طرف در نتیجه زلزله و جاری شدن سیلاب‌ها در افغانستان بیش از 1500 تن جان باخته و 2 میلیارد دلار خسارت مالی وارد شده است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، بر اثر سیلاب‌ها بیش از 110,000 تن در افغانستان آسیب دیدند. دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا میگوید که 56% خسارت مالی ناشی از جاری شدن سیلاب‌ها در این کشور به باشندگان ولایت‌های شرقی وارد شده است. در گزارش اوچا آمده است که 14,000 خانه، 161 مکتب، 7 کلینیک صحی، 51 مخزن آب و بیش از 84,000 هکتار زمین زراعتی تخریب شده و اضافه از 7,500 رأس مواشی تلف شده است. در همین حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیروز پنجشنبه در نشست در کابل از جامعه جهانی خواست که با سیلاب زدگان در افغانستان کمک کند. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان درباره این نشست به رادیو آزادی بیشتر گفت.
بهرنه چارو ده وزیر مولوی امیرخان متقی په مشری په افغانستان
به رهبری مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در مورد رویدادهای اخیر طبیعی در افغانستان کنفرانس جمع آوری کمک برگزار شد. در این کنفرانس در کنار شماری از وزیران امارت اسلامی افغانستان، نمایندگان سازمانهای مددرسان بین المللی، بنیادهای خیری و اداره های ملل متحد اشتراک کرده بودند. سخنرانان تعهد هر نوع کمک را با متضررین حوادث طبیعی سپردند.
حکومت طالبان در گزارش دیروز گفت که در نتیجه زلزله و سیلاب های اخیر در افغانستان 1570 تن جان باخته و بیش از 5840 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش در نتیجه این رویدادهای طبیعی اضافه از 18,000 خانواده مجبور به ترک مناطقشان شدند و در مجموع 1,000,000 خانواده متاثر شدند. زلزله نیرومند در ماه جون بخشای از افغانستان به خصوص ولایت‌های پکتیکا و خوست را شدیداً تکان داد. بیشترین تلفات در این رویداد به باشندگان پکتیکا وارد شد.
بیشتر از خبر.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه میشنوید.
کمک هایی که تقسیم میشه یا میرسه به همین معلمین چری توزیع نمیکنن.
این را در پیام های خودتان میشنوید. مرسی کورپ، مؤسسه بین‌المللی کمک رسانی غیر دولتی، در هرات کورس های آموزش عرفوی را ایجاد کرده.
وضعیت من خرابه، ما ایم یاد گیریم یک لقمه نونی بتونیم به بچه ها خوب بیاریم.
اما پیش از آن ژعفر احمدی مرور دارد به روزنامه جهان درباره افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست به مراسم تجلیل طالبان از نخستین سال روز خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در پایگاه هوایی بگرام توجه کرده است، جایی که یک زمان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان بود. در مطلب روزنامه می‌خوانیم که تصاویر منتشر شده در رسانه‌های طالبان مراسم رژه طالبان ملبس با یونیفرم به سبک غرب را نشان می‌دهد. به نوشته روزنامه در این مراسم که چهارشنبه برگزار شد، کاروان وسایط زرهی حامل بیرق‌های سفید رنگ طالبان در خط رنوی در حال حرکت و هلیکوپترها هم بر فراز آسمان دیده شدند. واشنگتن پست نوشته که طالبان به دلیل آنچه که نگرانی‌های امنیتی خوانده شده است، مانع پوشش خبری این مراسم توسط رسانه‌های خارجی شدند. در ادامه می‌خوانیم که از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به عنوان پایان بیش از دو دهه جنگ در این کشور تجلیل شد، اما این خروج به برقراری صلح از راه مذاکره نینجامید. روزنامه می نویسد که نیروهای حکومت افغانستان در برابر حملات طالبان از هم پاشیدند و زمانی که طالبان به کابل رسیدند، محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع کشور را ترک کرد و کابل به دست طالبان افتاد. روزنامه نوشته است که تحت حاکمیت طالبان افغانستان برای بسیاری افغانها مسئول تر است، اما به نوشته روزنامه آزادی های مدنی و حقوق زنان به شدت محدود شده است. به نوشته روزنامه افغانستان همچنان در سطح بین المللی منزوی است و بحران اقتصادی فزاینده میلیون ها تن را دچار فقر عمیق کرده است. روزنامه استارز اند استرایپس در مطلب به قصه فرخنده کوشانی و زیبا ظاهری پرداخته. دو افغانی که یک سال پیش مطمئن نبودند که از راه میدان هوایی کابل و بیرون از افغانستان رفته بتوانند، جایی که هزاران غیر نظامی آمریکا و متحدان افغانشان با پیشروی طالبان به فرار رو آورده بودند. روزنامه می نویسد که امروز کوشانی و ظاهری بدون ترس زندگی می کنند و از سرگرمی های آمریکایی مانند گردش در سواحل لذت می برند. در ادامه می خوانیم که کوشانی 22 ساله همسر نو فرید ظاهری است که به عنوان ترجمان نیروهای بحری آمریکا کار کرده است. به نوشته روزنامه زیبا ظاهری 64 ساله مادر فرید 31 ساله است که چند ساعت پیش از انفجار بم به کمک جیمی فدریکو سرباز بازنشسته بحری از میدان بیرون شدند. روزنامه به نقل از فرید نوشته که بدون کمک فدریکو انتقال همسر و مادرش دشوار بود. در انفجار بم در نزدیکی میدان هوایی کابل 13 آمریکایی و 170 افغان جان باختند. روزنامه می نویسد که کوشانی و ظاهری نگران خانواده هایشان هستند و می گویند که ممکن است که آنان هرگز افغانستان را ترک کردن نتوانند.
مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپ در هرات برای کاریابی به صدها مرد و زن بیکار دوره های آموزش عرفوی و ارتقای ظرفیت را راه اندازی کرده است. مسئولان این مؤسسه میگویند که این زنان و مردان پس از فراغت از دوره‌های 6 ماهه در شهرک صنعتی هرات و برخی نهادهای خصوصی به کار گماشته خواهند شد. در این حال شماری از جوانان که شامل این برنامه شده اند میگویند که از بیکاری نجات یافته و به آیندهشان امیدوارند. شهپور صابر گزارش میدهد.
شکیبای 35 ساله 20 روز می شود که به صنف آموزش قالین بافی در شهر هرات می آید. او مادر 5 دختر و یگانه نان آور خانوادش است. شکیبا می گوید که شوهرش به علت بیماری نمی تواند کار کند. مؤسسه بین المللی مرسی کورپ صنف قالین بافی را به گونه رایگان ایجاد کرده است. شکیبا به رادیو آزادی می گوید که پس از شامل شدن در صنف قالین بافی از بیکاری و خانه نشینی نجات یافته است.
ما بخش قالین بافی ما این آموزش ببینی خیلی خوشحالی. وضعیت من خرابه، ما این یاد گیریم یک لقمه نونی بتونی به بچه ها خوب بیاری.
تقریبا نیمی از 800 تنی که شامل برنامه های فن و عرفت در هرات شدند مردان هستند. میرویس رحیمی 25 ساله یک تن از اشتراک کنندگان این دوره های آموزشی است. او میگوید که با شامل شدن در این برنامه از رفتن به خارج از کشور منصرف شده است.
خیلی خرسند و خوشحال هستم به خاطر از اینکه ما را از بیکاری نجات داد و یک زمینه اشتغال زایی برای جوانا و همسنهای ما هم ردهای ما همی جوانا فراهم کرد.
مؤسسه بین المللی مرسی کورپ میگوید که پس از پایان دوره های آموزش فن و حرفه برای زنان و مردان شامل این برنامه در شرک صنعتی و سایر نهادهای خصوصی زمینه کار را فراهم می کند. جک برن مسئول مرسی کورپ در افغانستان میگوید که هدف آنان کاریابی برای جوانان و جلوگیری از فرار آنان به بیرون از کشور است.
ما می خواهیم که مهارت ها را برای طولانی مدت بسازیم و این کوتاه مدت نخواهد بود که ناپدید شود. این دوره آموزشی 6 ماهه برای مردان و زنان است و ما آنان را کارمند می سازیم تا وظیفه پیدا کنند. پس از آموختن مهارت های مختلف ما این افراد را می بینیم که کار کنند تا پول به دست بیاورند و خود و خانواده هایشان را حمایت کنند. ما امیدوار هستیم که این برنامه را وسیع تر بسازیم.
800 زن و مرد در هرات در حال شامل برنامه‌های فن و حرفه و ارتقای ظرفیت شدند که در یک سال گذشته میزان بیکاری در افغانستان بسیار بلند رفته است. تقریبا 20 روز پیش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP اعلام کرده که در یک سال حاکمیت طالبان بیشتر از 700 هزار شغل در افغانستان از بین رفته است. پیش از آن اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در ماه ثور امسال اعلام کرد که پس از به قدرت رسیدن طالبان 500 هزار افغان وظایف خود را از دست دادند. بر بنیاد گزارش سیگار میزان بیکاری زنان در 6 ماه نخست سال 2022 21% در مقایسه با